ساعت 11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید مذاکره مستقیم با آمریکا در دستور کار نیست. چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران و روسیه را رد کرد. و روسیه میگوید دیگر به پیمان حذف موشک‌های بالستیک میانبرد متعهد نیست. سلام، کامبیز کراماتی هستم با مجموعی از تازه‌ترین خبرها. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد مذاکره مستقیم با آمریکا در دستور کار تهران نیست و در حال حاضر هیچ بازرس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ایران حضور ندارد. او همچنین تاکید کرد که غنی‌سازی اورانیوم به گفته او حق قانونی ایران است و مذاکرات باید هدفمند و نتیجه‌مند باشد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه هشدار داد که 3 کشور اروپایی، بریتانیا همراه با آلمان و فرانسه، به عنوان 3 طرف اروپایی برجام هیچ گونه حق قانونی یا اخلاقی برای فعال سازی مکانیزم ماشه ندارند و در صورت سوء استفاده از این ابزار تحریمی جمهوری اسلامی واکنش مشخصی نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته اسکات بسنت وزیر خارجه آمریکا در نشستی 2 روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کرد و خواستار توقف خرید نفت پکن از تهران و مسکو شد. آمریکا در این زمینه تعرفه 100% را برای چین در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که فشار نتیجه‌ای ندارد و از منافع خود دفاع خواهد کرد. هدف واشنگتن از این فشارها کاهش بودجه نظامی روسیه و جمهوری اسلامی عمان شده است. طبق گزارش‌ها حدود 80-90% از نفت صادراتی ایران به چین می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چین نمی‌تواند به راحتی از نفت ارزان ایران و روسیه چشم‌پوشی کند، زیرا برای تأمین انرژی خود به آن نیاز دارد. در حالی که بازداشت موقت متهمان پرونده موسوم به اکباتان به مرز 2 سال رسیده است، پیام دورافشان وکیل یکی از متهمان این پرونده در گفتگو با سایت امتداد اعلام کرد با گذشت 9 ماه از ثبت درخواست فرجام خواهی، دیوان عالی کشور هنوز پاسخی به وکلا و خانواده ها نداده و حتی از پذیرش آنها خودداری می کند. این وکیل دادگستری تاکید کرد که طبق قانون بازداشت موقت حداکثر 2 سال است و این مدت برای متهمان در حال اتمام است. به گفته این وکیل دادگستری، دادگاه کیفری 1 به دلیل ارجاع پرونده به دیوان عالی از خود سلب مسئولیت کرده و دیوان عالی هم تکلیف بازداشت‌ها را مشخص نمی‌کند. پیام دورافشان در این باره افزود علی‌رغم مخالفت رئیس دادگاه با اتهام قتل عمد در این پرونده، اما او نظر مخالف خود را به عنوان رأی اقلیت در پرونده ثبت کرده است. پرونده موسوم به اکباتان که پس از کشته شدن 1 بسیجی به نام آرمان علی وردی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 تشکیل شد، 8 متهم جوان این پرونده را با اتهامات سنگینی چون مشارکت در قتل عمد و محاربه روبرو کرده است. چندین رئیس پیشین موساد، شیمبت و فرماندهان سابق ارتش اسرائیل در نامه‌ای بی سابقه از دونالد ترامپ خواستند با فشار بر بنیامین نتانیاهو باعث شود تا جلوی ادامه جنگ غزه را بگیرد. در این نامه که با امضای 550 مقام پیشین امنیتی و نظامی روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که حماس دیگر تهدید راهبردی نیست و هدف بازگرداندن گروگان‌ها فقط از راه توافق ممکن است. امی ایالون رئیس پیشین شیمبت هشدار داد که ادامه جنگ امنیت و هویت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. امضا کنندگان تاکید کردند پیگیری فرماندهان باقی مانده حماس می‌تواند در آینده انجام شود. آنان همچنین از ترامپ خواستند پس از آتش بس رهبری تشکیل ائتلافی منطقه‌ای را بر عهده بگیرد و تا کنترل غزه به تشکیلات فلسطینی واگذار شود. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آتش بس متوقف شده و بنیامین نتانیاهو گفته عملیات نظامی را گسترش خواهد داد. در همین حال مقامات بهداشتی اعلام کردند دست کم 40 فلسطینی روز دوشنبه بر اثر تیراندازی و حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند که در میان آنان 10 نفر در حالی جان باختند که در تلاش برای دریافت کمک بودند. به گفته نهادهای امدادی 5 نفر دیگر نیز به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادند، موضوعی که سازمان‌های بشردوستانه آن را نشانه ای از وقوع قحطی در این منطقه می‌دانند. پزشکان محلی گفتند این 10 نفر در 2 حادثه جداگانه نزدیک مرکز توزیع کمک بنیاد بشردوستانه غزه که با حمایت آمریکا فعالیت می‌کند در مرکز و جنوب غزه کشته شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرده از ماه می 2025 تا کنون بیش از 1000 نفر در تلاش برای دریافت کمک جان باختند که بیشترشان با تیراندازی نیروهای اسرائیلی در اطراف این مراکز کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه به خبرنگاران گفت:
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهور آمریکا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور برقراری آتش‌بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده بود که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند، پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند، گرچه هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. روسیه میگوید دیگر خود را به معاهده حذف تسلیحات هسته‌ای میانبرد معروف به INF متحد نمی‌داند. ایالات متحده در سال 2019 یعنی حدود 6 سال پیش از این توافق دو جانبه خارج شده بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه تهدید کرده که با برنامه آمریکا برای استقرار موشک‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای در آلمان مقابله به مصر کند. آمریکا قصد دارد از سال آینده تسلیحاتی شامل موشک‌های کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، موشک‌های ضد هوایی SM-6 و موشک‌های هایپرسونیک را در آلمان مستقر کند. ارتش آلمان ادعا می‌کند که این تصمیم آمریکا به عنوان عاملی بازدارنده در مقابل استقرار موشک‌های هسته‌ای اسکندر از سوی روسیه در کالینینگراد اتخاذ شده است. در سال 1987 میخائیل گورباچوف رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی و رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا پیمان INF را با هدف نابودی همه موشک‌های بالستیک زمینی و موشک‌های کروز با برد 500 تا 1000 کیلومتر و موشک‌های میانبرد با برد 1000 تا 5500 کیلومتر را امضا کرده بودند، اما آمریکا 6 سال پیش با متهم کردن روسیه به نقض این پیمان از آن خارج شد. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه اعلام کرد افغانستان شاهد شدیدترین افزایش سوء تغذیه کودکان است. این نهاد سازمان ملل افزود برای کمک به آسیب پذیرترین خانواده‌های افغانستان به 539 میلیون دلار نیاز دارد. بر اساس گزارش‌های تازه، حدود 10 میلیون نفر یعنی 1/4 جمعیت افغانستان با ناامنی شدید غذایی دست و پنجه نرم می‌کنند و از هر 3 کودک افغان یک نفر به کوتاهی قد مبتلا است. برنامه جهانی غذا همچنین اعلام کرد افزایش سوء تغذیه کودکان با کاهش کمک‌های غذایی اضطراری در 2 سال گذشته به دلیل کاهش حمایت مرتبط است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده 4 ماه پیش کمک‌های غذایی به افغانستان، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، را قطع کرد. آمریکا بزرگترین تامین کننده مالی برنامه جهانی غذا بود و 4.5 میلیارد دلار از 9.8 میلیارد دلار کمک مالی سال گذشته را تامین کرده بود. ناامنی غذایی در افغانستان با بازگشت و اخراج گسترده مهاجران از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان تشدید شده است. سامانه پایش کیفی هوای ایران اعلام کرد که شاخص کیفیت هوا در شهرهای دزفول و مسجد سلیمان به عدد 500 رسیده که نشان دهنده وضعیت خطرناک آلودگی هواست. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرهای شوش با شاخص 276 و گتوند با 206 در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند. علاوه بر این، شاخص آلودگی 9 شهر خوزستان بالای 150 است که برای همه گروه‌ها ناسالم خوانده شده است. تداوم آتش سوزی در بخش عراقی طالب حورالعظیم طی روزهای اخیر با انتشار دود گسترده عامل اصلی کاهش شدید کیفیت هوا در خوزستان بوده است. مقامات محیط زیست و بهداشتی به ساکنان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی توصیه کردند از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند. و بنابر اعلام رسانه‌های دولتی عربستان سعودی، در 3 روز گذشته 17 نفر در این کشور اعدام شدند. خبرگزاری رسمی عربستان واس گزارش داد 2 شهروند سعودی روز دوشنبه به اتهام جرایم تروریستی اعدام شدند. این در حالی است که 15 نفر دیگر که بیشتر آنها خارجی بودند در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده بودند. این سریع‌ترین روند اجرای حکم اعدام در عربستان از بهار سال 2022 به شمار می‌رود، زمانی که اعدام 81 نفر در یک روز به اتهامات مرتبط با تروریسم موجی از محکومیت‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت.